بسم الله الرحمن الرحیم. ادله حرمت اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ و تعلیم معارف دین را بررسی می‌کردیم. در مبحث ادله روایی 6 روایت را تا کنون خوانده‌ایم. 3 روایت اول یک مضمون داشت که من اراد العلم یا من اراد الحدیث لمنفعت الدنیا فهو حظه یوم القیامه یا لم یکن له فی الاخره نصیب. 3 روایت اول مضمونش این بود که سند حداقل یکی از اونها تام بود، اما سلام علیکم دلالت بر حرمت اونها تام نبود. 3 روایت بعد 4 و 5 و 6 مضمون دیگری داشت و اون این بود که من طلب دنیا به دین، ویل لمن طلب دنیا به دین، مضمون طلب دنیا به دین بود که این 3 روایت را هم طی چند نکته بررسی کردیم. البته این 3 روایت هیچ کدام سندشون تام نبود. اون 3 روایت اول یکی تام بود، اما 3 روایت بعدی هیچ کدام سند تام نبود. روایت هفتم همین مضمون، ادامه همین مضمون 2-3 روایت اخیر هست. روایتی است که این در عرض که در همون کتاب العلم و الحکمه آمده، عرض شود که حالا صفحش اینجا نیامده، روایت 1724 1723 اینم روایت چهارمه که مضمون همون مضمون 2-3 روایت اخیره که فرمودن که اینم از پیغمبر اکرمه و سند معتبری نداره. علم الله، فکر کنم از کتاب مثلا ربیع الابرار، جاییست که خیلی کتاب معتبری نیست، سند معتبری هم نداره. علم الله عز و جل آدم 1000 حرفه من الحرف، خدا 1000 حرفه را به حضرت آدم آموخت. فقال له قل ولدك و ذریتك ان لم تصبروا فطلب الدنيا بهذه الحرف ولا تطلبوها بدين. میگه اگر نیاز داشتید و نتوانستید نیازتون رو رفع بکنید، دنیا را با این حرفه ها طلب بکنید، یعنی این مشاغل مادی و ظاهری که به شما آموخته ایم وسیله کسب دنیا قرار دهید، اما دنیا را با دین طلب نکنید، دین را ابزار و وسیله برای طلب دنیا قرار ندید. سامنه کنا. خب اینم یک روایتیه که همون مضمون قبل را داره. البته فرق این با بقیه این است که اینجا نهی داره، لا تطلبوها به دین. این 4 روایت بود که مضمون دوم را داشت. 3 روایت را دیروز خواندیم، یکی هم امروز. این 4 روایت 4, 5, 6, 7 مضمونش مذمت طلب دنیا به دین بود، حالا یا در قالب ویلون یا در قالب وعده های دیگری از انواع فتنه و عذاب یا در قالب نهیه. این شد 4 روایت با این مضمون. ممکنه حالا باز هم روایاتی به این شکل باشه، ولی عمدتاً همین هاییست که عرض کردم. بعضی از این هم از مجامع اهل سنت و عامه هم بود. این 7 روایت. بله. نیست. بله. بله. این رو من فحص خیلی مفصل چند ساعت وقت گذاشتم روی پیدا کردن این روایات و هم منابع رو مستقیم دیدیم، هم سرچی که شد تو این چیزا، اینا اینجوریه. اگر شما چیزی بیشتر پیدا، البته هنوزم داریم چند تا. خب این 7 روایت. ببینید این هفت روایت از یک نگاه کلی دو گونه بود. ستای اول میگفت چی؟ من اراد العلم یا الحدیث لمنفعت دنیا فهو حظ یوم القیامه. چهار روایت بعدی هم یک مضمون داشت، یعنی محور واحدی داشت که همون طلب دنیا به دین. این هفت روایت واجد دو مضمون. بین این هفت روایت هم فقط همون روایت اول در مضمون اول معتبر بود که دلالت بر حرمتش تام نبود، بقیه هم که ملاحظه کردید. عرض شود که روایت هشتم در همین عرض شود که کتاب العلم و الحکمه است، باز این روایت از منابع اصلی عامه خاصه نیست، از کتاب ربیع الابراره که خب یک کتاب دست چندمه. این روایت هم 1722 اون العلم و الحکمه است، دارایی که پیغمبر اکرم از ربیع الابرار نقل شده که ظاهرا حالا سند نداشته باشه، اصلا مقطوعه باشه. ان الله يحب العبد يتخذ المهنه يستغني بها عن الناس. خدا دوست می‌داره کسی که اهل کار و تلاشه. و يبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنه. و خدا بنده ای که علم را وسیله درآمد قرار می‌دهد مبغوض می‌دارد، دشمن می‌دارد. این روایت هشتمه. این روایت به لحاظ سندی تکلیف اون روشنه، سند چیز معتبری نداره و به احتمال زیاد هم مقطوع است فکر میکنم. ان الله از پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله يحب العبد يتخذ المهنه یستغنی بها عن الناس. دوست میداره آدمی که کاری را انتخاب میکنه، شغل داره، تا استغناء پیدا بکنه، نیاز به دیگران نداشته باشه. و نقطه مقابل و یبغض العبد یتعلم العلم یتخذه مهنه. دشمن میدارد عبدی که علم را یاد میگیره و علم را شغل خود و مایه درآمد خود قرار میده. این روایت هشتم دیگه با اونا متفاوته دیگه. اون هفت روایت سه تا و چهار تا دو گروه بودن، اما این یک مضمون دیگری داره. عرض شود که از نظر سندی اعتبار نداره، از نظر دلالی هم دو سه نکته ای رو عرض میکنیم. یک نکته این که این علم مقصود چیه؟ همونطور که قبلا گفتیم در فقه و تربیه هم این رو بحث کردیم، علم در این نوع روایات ذو احتمالینه. احتمال اول همین ظاهر ابتدایی است که مقصود مطلق علمه، از علم دین و علم دنیا. احتمال دوم که ما اون رو تأیید کردیم این است که علم در روایات ما منصرف به علم دینه. اونقدر استعمال علم در علم دین با قرینه فراوانه که موجب شده در کاربرد این واژه در فضای آیات و روایات یک انصرافی پیدا بشه. این یک نکته که این دو احتمال وجود داره و ما احتمال دوم رو ترجیح دادیم. این روایت هم واجه علم درش به کار رفته، یتعلم العلم یتخذه مهنتن. این یتعلم العلم بنابر احتمال اولی قاعده کلی داره میگه، یعنی میگه علم را شما وسیله درآمد قرار ندید، ولو علم فیزیک، علم طب. اما بنابر احتمال دوم مقصود علم دینه که ما همین دومی رو ترجیح میدیم. ما هم اون فرمایش را نمیپذیریم. توجه کردید فرمایشی که حضرت استاد دارن که همه چیز را به یک اصطلاح علم دین میگیرن؟ بله میشه به یک اصطلاح علم دین گرفت، ولی این موجب نمیشه که همه اینا یک دست بشه. اون یه اصطلاح دیگره. ببینید ایشون میفرمان که از سای جوادی میفرمان ایشونو میگه دیگه از سای جوادی میفرمان که علومی که شما در حوزه میخوانید علم بررسی شریعت منقول اون چیزی است که در تشریع شده و سایر علوم بررسی فعل خداست. از این جهت همینطور که این علم دینه اونم علم دینه. خب این تغییر اصطلاح بله به این معنا میشه بگه علم دین، ولی اون اصطلاح قبلی رو از بین نمیبره. ولی یه اصطلاح دیگره، این اصطلاح اولا متفاوته با اون اصطلاح واقعا اونی که در شرع به عنوان تشریع آمده با اون چیزی که قوانین عالم خلقته فرق میکنه و انبیا و عرض شود که کتب و رسول آمدن برای این علم تشریعی. اون علم تکوینی اون خدا در متن خلقت آدم قرار داده، آدم میره دنبال اون میفهمه. بنابراین این علم با اون فرق میکنه. بله شما میتوانید یه اصطلاح کلی بذارید بگید اینا همه علم دینه، که اینم به نظر ما درست نیست. حالا جای دیگه جای خودش باید بحث بکنیم. عرض شود که این یک نکته که بنابر احتمال اول این دلیل مطلق همه علوم را میگیره، یعنی اصلا میگه مطلق علم را نباید وسیله کسب قرار داد، بورس بشه درس بخونه پول بگیره، یا اینکه درس بدهد و پول بگیره، همه را میگیره. اما بنابر احتمال دوم که ازهر است، این اختصاص به علم دین به معنای خاص خودش داره و دقیقا منطبق بر بحث ما میشه. به عبارت دیگه بنابر احتمال اول اطلاقش بحث ما رو میگیره، بنابر احتمال دوم خصوص همین موضوع و مسئله ما رو شامل میشه، چون مسئله ما فقط همین تعلیم احکام دین و معارف دینه. این یک نکته در دلالت. نکته دوم در دلالت این روایت منقول این است که یبغضو به چه معناست. اینجا باز دو احتماله، یکی این که یبغضو به معنای مطلق عدم پسند از ناحیه خدا باشه که شامل امور مکروه هم بشود، و عرض شود که احتمال دوم اینه که نه، بغض شامل مقصود از بغض همون امر محرم باشه. این دو احتمال هم اینجا وجود داره. اینجا هم ما احتمال دوم رو اولا میدونیم، برای اینکه حب و بغض بینشون واسطه است و ظهور بغض یعنی اون حالت نفرته. این اولا. و این حالت نفرت هم وقتی که به طور مطلق راجع به چیزی به کار بره، معناش اینه که اطلاقش مثل صیغه نهی دلالت میکنه بر اینکه این به طور مطلق مبغوضه. اطلاق بغض ظهور در حرمت پیدا میکنه. از این جهته که این یبغضا علل قاعده داله بر حرمته. البته اگر قرینه ای باشه مانعی نداره که حمله بر کراهت بشه، در مواردی هم آمده، ولی ظاهرش اینه. این هم نکته دوم در این روایت. و نکته سوم هم که اون جمله بعدی است که یتخذه مهنتن، این هم دو احتمال داره، که علم دین را شغل خیش قرار بدهد. دو احتمال داره، یکی این که همین ظاهر اولیش بگیریم، یعنی این که علم را شغل قرار داده، تعلیم و تعلم دین را شغل قرار داده. شغل یه حالت ملکه‌ای است، یه حالت استمراری داره. شغل وقتی میشه که دائما از اون طریق درآمد کسب بکنه، این میشه شغل. این ظاهرش اینه. و اگر ظاهرش رو بخواید بگیرید، احتمال اول این میشود که فقط اونجایی که این را مبنای درآمدی قرار بدهد به طور مستمر، این داره منع میشه در روایت. اما احتمال دوم این است که این اتخاذ مهنه که به طور دائم بخواد از این درآمد بکنه این خصوصیت نداره. روح قصه اینه که میخواد از قبل این کار پول در بیاره، ولو یک بار، ولو یک بار. بعید نیست احتمال دوم از هر باشه، ولو اینکه یتخذو مهنتن داره، مهنه هم یعنی شغل، شغلم یک کار مستمر است. اما مناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه که این خصوصیتی نداشته باشه، بلکه روح موضوع همون اصل اینه که از قبل این کار درآمد پیدا میکنه، با تبلیغ و تدریس و تعلیم دین یه درآمدی پیدا میکنه، حالا یک بار باشه یا صد بار باشه، بعیده که اون خصوصیت داشته باشه از هر این دومیست. گرچه حالا اون هم منتفی نیست، ولی ظهور بیشتر در این دومیه. این سه نکته ایست که در اینجا هست. حالا روایتشون معتبر نیستی که بیش از این دقت فقه الحدیثی لازم نداره، عمده این سه نکته دلالی بود در اینجا. خب این روایت هشتم سند تام ندارد، اما دلالت این حتی بر حرمت هم بد نیست. یعنی احتمال اول رو میخواید تقویت بکن شما؟ بله دیگه، یعنی مقصود همونه، یعنی وعده اینو محور زندگیش قرار داده، با این داره زندگی میکنه. حالا نیت رو دیگه اینجا نمیشه اون اضافه بر این کرد. ها نه، اون یک احتمالی تو خیلی از اینها داده میشه که تو اون طلب و دنیا به دینم بود، مثلا اصلا ممکنه این کنایه و از این باشه که یعنی میره دین رو دستکاری میکنه که پول در بیاره. اون یک احتمال در اینم هست، این احتمال هم هست، ولی خب ظهورش اختصاص به اون نداره. خب عرض شود که این روایت هشتم، بله روایت نهم، روایت نهم باز در همون کتاب علم و حکمت از اون نقل میکنیم، از غرر الحکم ظاهرا نقل شده این، که بابش بله صفحه 102 اون کتاب علم و حکمت، بله ببخشید صفحه 139 اون کتاب علم و حکمت، بابش اینه: عدم و اخذ الاجره لتعلیم معالم الدین. عنوان باب اینه. روایت اول همین باب هست که از نه این کتاب اول از فردوس که از ابن مسعود نقل کرده و همینطور کنز العمال اینا آورده که از اسناد عامه هست و معتبر نیست. اینم داره که قال رسول الله: مکتوب فی الکتاب الاول یا ابن آدم علم مجانن کما علمت مجانن. میگه در اولین کتابی که از نایه خدا نازل شد که قاعدتا بر حضرت آدم باشه، این آمد که یا ابن آدم علم مجانن کما علمت مجانن، همونطور که خدا معلم تو بود بدون مزد فرمود و علم آدم الاسماء، همینطور تو هم یاد بده به دیگران بدون مزد. این روایت نهمه. این روایت از آن سند باز تام نیست، از آن دلالت عرض شود که چند نکته داره که اینا تکراریه دیگه. یکی این که علم و علم آیا خصوص علم دینه یا مطلقه؟ ما گفتیم خصوص علم دین. و عرض شود که دوم هم این که اینجا امر کرده علم مجانه، که ظهورش در وجوب این اقدام مجانی است و عدم مزده. این هم دلالتش خوبه اما سند نداره. روایت نه، میگه واجب است مجانی باشه، نهی از ضدش میکنه دیگه. حالا فرقش با بقیه اونها این بود که اونها لسان تحریمی داشتن، این لسان وجوب مجانی داره. این نکته تفاوت با بقیه داره. البته این علم مجانن این کنایه از همون حرمته، یعنی این که نباید پول بگیری، مقصود اونه. روایت دهم، روایت بعدی در همین بابه که از قرآن الحکم نقل شده، کلمه بسار قرآن الحکمش هم اینجا آورده 10921 در قرآن الحکم، شماره 10921 قرآن الحکمه، داره که لا یکون العالم عالمن، حتی چیزهایی داره. یکیش اینه که لا یأخذ علی علمهی شیئا من حطام الدنیا، عالم عالم نمیشه ما تا اینکه برای علم خود از حطام دنیا و متاع دنیا چیزی نگیره. عالم کامل اونیست که علم را در برابر مزد و حطام دنیا قرار ندهد. حتی لا یأخذ علی علمهی شیئا من حطام الدنیا. این روایت هم باز غرره که غرر میدونید روایاتش همه مقطوع است به لحاظ فقهی، روایات غرر همه مقطوع است و سند نداره. این از نظر سند. از نظر دلالت هم این روایت دهم چند نکته داره. یکی این که خب علم اینجا ظاهرش همون علم دینه، اینجا ظهورش هم بیشتره. اولا نکته دوم اینه که این روایت دلالت بر حرمتش خیلی تام نیست، برای اینکه میگه عالم عالم نمیشه، یعنی عالم کامل نمیشود تا اینکه لا یأخذ علی علمه شیئا. نفی کمال عالمیت است، نفی کمال ظهور دلیله و این با کراهت هم سازگاره، لازم نیست که دلالت بر حرمت بکنه. این هم دو نکته‌ای که در اینجا هست. روایت یازدهم روایت بعدی همین بابه، بلافاصله روایت بعدیه، که این روایت بعدی هم از حلیت الاولیا نقل شده که سندش تام نیست. از امام زین العابدین نقل شده که من کتم علمن احدن او اخذ علیه اجرن فلا ینفعه ابدا، کسی که علمی را مکتوم بکند از کسی یا برای دنیا در قبال علم اجری را اخذ بکنه، این علم هیچگاه به سود او نخواهد بود. فلا ینفعه ابدا، روایت اینطوره، علی امام زین العابدین هست، من کتم علما احدا او اخذ علیه اجرا رفدا فلا ینفعه ابدا، کسی که کتمان علم بکنه یا در قبال تعلیم مزد مطالبه بکنه، این سودی برای او نداره. این روایت هم سند معتبر نیست، دلالت هم حد اکثر کراهته، چون لا ینفعه درش نه وعده عذاب، نه نهی، نه واجگانی از قبیل توبیخ های که مفید حرمت هم. روایت دوازدهم باز در همین ادامه اینا روایت بعدی است که اونم از کتاب زهد ابن مبارک، از کتب دست چندم عامه است، سند معتبری نداره. که روایت هم اینه که حضرت عیسی به حواریین فرمود که لا تأخذوا من تعلمون من الاجر الا مثل الذي اعطيتموني، میگه از اینایی که شما بهشون چیزی میآموزید چیزی نگیرید مگر همونی که من از شما گرفتم، از عیسی هم که چیزی نگرفته بوده. این روایت هم سند نداره، اما دلالتش باز نسبت به اون قبلی بهتره، برای اینکه داره لا تأخذوا من تعلمون من الاجر، میگه اجری از اونها نخواهید نگیرید. این نهی و خالی از ظهور در حرمت نیست. اینم روایت دوازدهم. روایت 13 روایتی است که در همین کتاب علم و حکمت از اوائل لعالی نقش شده، که اون کتاب اوائل لعالی هم معمولا جزء منابع دست چندمه و روایاتش هم سند کاملی نداره. این روایت در همون کتاب علم و حکمت صفحه 422 حدیث 1842 که از امام صادق هست، فرمودن من احتاج الناس الیه لیفقههم فی دینهم فیسألهم الاجره کان حقیقا علی الله تعالی ان یدخله نار جهنم. من احتاج الناس الیه لیفقههم فی دینهم فیسألهم الاجره کان حقیقا علی الله ان یدخله نار جهنم. این روایت از لحاظ سند همونطور که عرض کردم تام نیست. دلالت این بر حرمت، نکته اول دلالیش اینه که دال بر حرمته، برای اینکه وعده عذاب داده ان یدخله نار جهنم. این یک نکته. دوم این است که این اطلاق نداره نسبت به تعلیم دین به طور مطلق، بلکه اختصاص داره به اونجایی که واجب این تعلیم، احتاج الناس الی، ولی اونایی دیگه مطلق بود. مگر اینکه کل اون روایات را همه حمل بکنیم بر انصراف به جایی که واجبه، که اینم بعیده، اما این دیگه انصراف و اینام نیست، خود ظهورش احتاج الناس الیه لیفقه هم فی دینه هم فیسأل هم الاجره. این پس دلالت بر سند ضعیف یک، دلالت بر حرمت تام. نکته بعدم این که این حرمت مطلق را افاده نکرده، فقط در جایی که این عمل تعلیم و تبلیغ واجب باشه. این ولذا طایفه خاصه، این با کل اونها متفاوته، اونها مطلق بود، این خاصه. منتها خاصی است که مثبتینند، موجب تقیید بقیه نمیشه. اونا میگفتن که مطلقا نگیر، این میگه اونجایی که احتاج الناس الیه نگیر، اما نفع نمیکنه در غیر اون رو که اونجا میتونی بگیری، ولذا تقیید نمیزنه اونها را. بله، این 12 روایت. روایت 13 هم روایت 1845 که اونم قریب همین مضامین داره. بله، 14 هم روایت 1845 در علم و حکمته که اونم حالا سند تمام، اون تو وسائل قبلا هم خوندیم، روایت اول اون باب وسائل بود که لا تأخذ علی التعلیم اجرن بود، که مطلق میگه لا تأخذ علی التعلیم اجرا، حسان معلم میگه، روایت اول اون باب وسائل بود. این روایت 14 هم قبلا بحث کردیم که سندش تام نیست، دلالتش البته لا تأخذ علی التعلیم اجرا مطلقه و نهیم داره، دلالتش بد نیست. خب این 14 روایت شد، ممکنه باز هم باشه که عرض شود که این 14 روایت رو اگر از این منظر کلی شما نگاه بکنید، میبینید که 3 روایت اول یک مضمون داشت، اراد العلم منفعت دنیا، این یک مضمون. 4 روایت بعدی عرض شود یه مضمون داشت که طلب دنیا به دین، اینم مضمون دوم. و عرض شود که یک مضمون سوم هم در چند تا از اینا بود که نهی داشت که اجرت نگیری. این سه تا حالا بعضی مضامین دیگه هم تو اینها بود. این روایات عرض شود که هم عامه نقل کردن هم خاصه، و منتها مجموعه این روایات تک تک رو که شما نگاه بکنید، تک تک این روایات رو که نگاه بکنید، میبینید که فقط یک روایت معتبر بود، من اراد العلم لمنفعت دنیا کان حظه یوم القیامه، روایت اولی بود که در کافی هم بود در باب المستأکل بعلمه. و بقیه اون 13 روایتی که اینجا ملاحظه کردید، یا یا سندش تام نبود یا دلالتش تام نبود. توجه کردید؟ این مجموعه این روایاته، یعنی تک تک نگاه بکنید اینه. ممکنه کسی در اینجا همون قاعده ذم احادیث را اجرا بکنه، بگه که این مجموعه که کنار هم جمع بشه، 14 روایت که عامه نقل کردن، خاصه نقل کردن و کنار هم که قرار بگیرن، این یک نوع شبه اطمینانی به صدور این مضمون از امام به وجود میاد. خب این اگر این روایات تا اینجا باشه، بله شاید کسی بتونه اینو بگه. اما این ادعا اینجا یه مشکلی داره. مشکلش اینه که در قبال این روایات یه روایتی است که قبلا هم عرض شود که خدمت شما خونده بودیم اینا. نه این اولین باره داریم میخونیم. یه روایت اینجا وجود داره که اگر معتبر بود کل این روایات رو معناش عوض میکرد. پس در برابر این 14 روایت که تک تک اونها یا سند یا دلالتشون تام نبود، جمع اونها ممکن بود کسی بپذیره، اما در برابر این مجموعه روایتی است در معانی الاخبار. این روایت در معانی الاخبار همون صفحه 181 معانی الاخباره. بله من از متن معانی الاخبارش هم اینجا آوردم. بله باب این صفحه 181 معانی الاخباره، معانی الاخبار برام صدوق اونجا داره که بارها گفته ایم که کتب روایه مرحوم صدوق به لحاظ تنظیم و تبویبش بسیار زیباه. حالا از خصالش بگیرید که یک عالی ترین متن توحیدی است، تا بیاد تا علل و شرایش، تا معانی الاخبار و همینجور حدیث صدوق و مهارت مرحوم صدوق در حدیثیابی، طبقه بندی، تنظیم، فقه الحدیث، نکته یابی، یک مهارت فوق العاده بالایی است. کتاباش هم همه همینطوره. حالا این کتاب معانی الاخباره. معانی الاخبار اصلا وضع شده برای همین که یک سلسله روایاتی وجود داره که یا تعقیدی در فقه الحدیث داره، فهمش دشواره، مثل مشکلات احادیث مشکله، یا اینکه نه تعقیدی نداره، ظاهرش یه چیزیه ولی مقصود جدی اون ظاهر نیست. معانی الاخبار محورش یکی از این دو حالته، احادیث به ظاهر دشوار و مشکل و صعب، روایاتی که اومده این احادیث سخت رو معنا کرده، این محور اول. محور دوم احادیثی که نه به ظاهر معنوس و مفهومی داره ولی مقصود و ظاهر نیست. پس بنابراین روایات کتاب معانی الاخبار همه روایات مفسره احادیثند و مفسرم که میدونید حاکمه، یعنی جمله تفسیری میاد مقدم میشه بر همه اون روایاتی که مفسر است. حالا یک بابی داره در صفحه 181 که معنی الاستعکال بالعلمه، همینه که داریم بحث میکنیم. یه بابی داره که معنای استعکال به علم چیه. در این باب یک روایت هم داره، این باب چند روایتی نیست. این روایت این است که عرض شود که حدثنا احمد بن محمد بن الحیثم العجلی رحمه الله قال حدثنا احمد بن یحیی بن زکریا القطان قال حدثنا ابن عبد الله بن حبیب عن تمیم بن بهلول عن ابی عن محمد بن سنان عن حمزه بن حمران قال سمعت ابا عبد الله، این حمزه بن حمران میگه از امام صادق شنیدم که فرمود، دقت کنید، فرمود که من استعکل به علمهی افتقره، من استعکل به علمهی افتقره، علم را وسیله استیکال قرار بده، وسیله اکل دنیایی و متاع دنیا قرار بده، نون در آور او علم او باشه. فقلت له جعلت فداک ان فی شیعتک و موالیک قوما یتحملون منکم العلوم و یبثونها فی شیعتکم. کسانی هستن در میان ما که دانش را و علوم شما را میگیرن و اونا را در بین شیعه نشر میدن. قوما فی شیعتک و موالیک قوما یتعلمون یتحملون علومکم، یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون علی ذلک منهم البر و صلت و الاکرام. در حالی که این کار را انجام میدن، شیعیان هم به اونها هدیه میدن، اکرام میکنن، سوغاتی میارن، میبرن، بالاخره بهشون به عنوان هدایا چیزهایی را به این محدثین و روات میدهن. خب ترسید این راوی حمزه بن عمران، خودش هم از روات خوبیه، یعنی روایات متعدد، میگه این که شما فرمودید این که عده یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم و لا یعدمون من الشیعه الصله و الاکرام، این چی میشه؟ اینم همونه. حضرت فرمود که فقال علیه السلام، این ببینید این مقابل همه اون 14 روایت که حالا ممکنه چند تا به اونام اضافه بشه ولی 14 تا شما خوندیم، این مقابل همه اونها حضرت فرمود که لیس اولائک المستأکلین، اینا نه مستأکل به علم اینا نیستن، انما المستأکل به علمهی حسرم میکنه، انما المستأکل به علمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله عز وجل ليبتل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. این همون است که میگفتیم، این روایت احتمال میدادیم، این روایت که کسی بیاد دستکاری بکنه دین را برای که به یه جایی برسه، نگفتیم تو طلب دنیا به دین احتمال داره که مقصود فقط اون جایی باشه که دین رو داره خراب میکنه برای که به دنیا برسه، نه اینکه دین درست رو پخش میکنه. اینجا امام میفرماد که این استعکل به علمهی که من گفتم، این مقصود اونیست که انما المستعکل به علمه الذی یفتی به غیر علم، فتوا میده بدون علم، بدون علم و هدایت الهی، یعنی از میره سراغ غیر ما. موازین اجتهاد از در دستگاه اهل بیت و شرایط افتاء و اجتهاد که در روایات آمده اونا رو رعایت نمیکنه. لیبتل به الحقوق، بدون منابع و مستند درست فتوا میده. هدفش هم اینه که حقوق، چون فتوای غلط که میده برای اینه که چیزی رو کم و زیادش بکنه. لیبتل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا. پس این روایت اگر بپذیریم، داره میگه این المستأکل به علمه اینا نیست، آدمی رفته تبلیغ کرده یه چیزی هم میگیره، این نیست، بلکه مستأکل اون نیست که دینو زیر رو میکنه برای یک اغراض فاسد دنیایی، این مستأکل به علمه. خب میبینید که این روایت اگر معتبر بود، کل اون روایات را، این معانی الاخبار یعنی کل اونا را داره تفسیر میکنه که یعنی این، در حالی که اونا ظاهری داشتند و اطلاقی داشتند و اینها، این جوری معنا میکنه. خب آیا میشود به این روایت ما تمسک بکنیم و کل اون قصه قبر را تغییر بدیم؟ چون اگر با قطع نظر از این روایت بود، 14 تا که ممکنه چند تای دیگه هم اینجا و اونجا بشه پیدا کرد، مجموعاً حرمت را و لااقل یک کراهت شدیده را افاده میکرد. اما این روایت میاد تفسیری میکنه که همه اونا را عوض میکنه. آیا حالا میشه به این اینجور اعتمادی کرد و کل اونا را تغییر داد با این روایت یا نه؟ اینا دیگه حالا تفصیلش انشاءالله بحث میکنیم. حالا اینا یک نکته همینه، چند نکته داره که باید بحث میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.